ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 30 تیر ماه 97 برابر با 21 ژوئیه 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره دیدار روز یک شنبه وزیر خارجه ایالات متحده با گروهی از ایرانیان مقیم آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله با آزاده اسدی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
خیلی متشکرم از تو وحید. سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی ایران از تهدید حسن روحانی رئیس جمهور درباره بستن تنگه هرمز حمایت کرد و این سخنان را حاکی از سیاست و رویکرد نظام توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله خامنه ای در دیدار با سفیران و دیپلمات های وزارت خارجه، وظیفه این وزارتخانه را پیگیری جدی این گونه مواضع رئیس جمهوری دانسته است. حسن روحانی حدود 3 هفته پیش در نخستین روز سفر اروپایی اش با اشاره به تلاش آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران گفت اگر نفت ایران صادر نشود معنی دارد نفت هیچ کشوری در منطقه صادر شود. در هفته های اخیر رئیس و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتند منظور حسن روحانی بستن تنگه هرمز نبوده، اما چند مقام سپاه پاسداران با تمجید از این گفته ها تهدید به بستن تنگه هرمز را تکرار کردند. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازدید بازرسان این نهاد سازمان ملل از برخی دانشگاه‌های ایران را تایید کرد. آقای غریب‌آبادی به خبرگزاری صدا و سیما گفته ایران در چارچوب تعهدات خود با آژانس همکاری می‌کند و هیچ توافق پنهانی برای برخی بازدیدها از دانشگاه‌ها یا اماکن دیگر وجود ندارد. به گفته او در بازدیدهای آژانس به هیچ وجه مجوز مصاحبه با دانشمندان و اساتید کشور صادر نشده است. تاکنون مقامات ایران دسترسی بازرسان آژانس به از دانشگاه ها برای راستی آزمایی گزارش های سازمان انرژی اتمی ایران را تایید نکرده بودند. در ایران روز شنبه قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید از مرز 3 میلیون تومان گذشت و با جهش 180 هزار تومانی به بیش از 3 میلیون 130 هزار تومان رسید. محمد کشتیارای عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در گفتگویی با سایت الف دلیل این جهش قیمت را وارد نشدن سکه های پیش فروش شده به بازار دانسته است. دولت ایران با هدف تعدیل قیمت ها و مقابله با کمبود سکه در بازار بیش از 7 میلیون سکه پیش فروش کرده است. به گفته مقامات ایران حجم بزرگی از این سکه ها را افراد معدودی خریداری کردند. رئیس سازمان بازرسی ایران گفته 50 نفر 380 هزار سکه پیش خرید کردند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگوید صحبت‌ها و خواسته‌های دختران شین‌آبادی را روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت به رئیس جمهور منتقل می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معصومه ابتکار در دیدار با دختران قربانی آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد در سال 91 قول داد در حضور رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از وزیر آموزش و پرورش و همچنین وزیر بهداشت بخواهد تا مشکلات این دختران را پیگیری کنند. خانم ابتکار گفته از محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تامین به موقع این اعتبار درخواست خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اداره ثبت احوال استان تهران هم روز شنبه برای ثبت نام و صدور کارت ملی هوشمند برای این دختران اعلام آمادگی کرده است. دختران دبستانی در شین‌آباد در استان آذربایجان غربی که 6 سال پیش بر اثر آتش‌سوزی بخاری مدرسه دچار سوختگی شدید شدند، در روزهای گذشته برای پیگیری مطالبات درمانی، آموزشی و مشکلات حقوقی و قضاییشان راهی تهران شدند و با برخی مقام‌های مسئول دیدار و گفتگو می‌کنند. و در خبر دیگر، وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکاییش خواستار آزادی فوری ماریا بوتینا، شهروند روسی شد که به اتهام جاسوسی برای روسیه در بازداشت است. به گزارش آساشیتد پرس، سرگئی لاوروف در این گفتگوی تلفنی با مایک پومپئو اتهام تلاش خانم بونیتا برای ورود به تشکیلات و گروه‌های سیاسی آمریکایی به عنوان مأمور مخفی روسیه را ساختگی و غیرقابل باور خوانده است. ماریا بوتینا روز 29 ساله روس که در بازداشت به سر می‌برد، به انجام مأموریت سری برای دولت روسیه و توطئه علیه آمریکا متهم شده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. با با رأی مجمع تشخیص مصلحت سپنتا نیکرام به شورای شهر یزد برگشت.
میشه گفت به هر حال این پیروزی مجلس و همه نهادهای مدنی یا فضای مجازی یا رسانه‌هایی بود که این موضوع رو پیگیری می‌کردن، اما این پیروزی به معنای یک پیروزی خیلی بزرگ یا استراتژیک نیست و تنها موردی.
11 تن از نیروهای سپاه پاسداران در درگیری با افراد مسلح در مریوان کشته شدند.
در ساعت 2 بامداد روز سیوم درگیری میان نیروهای پژاک و سپاه اتفاق افتاده.
یک نماینده مجلس میگوید حسن روحانی به بیشتر وعده‌های انتخاباتی خود عمل نکرد، از جمله رفع حصر رهبران جنبش سبز.
دولت با این مطالبه رأی آورد، یکی از دلایل مهم رأی آوریش این بود، اما بهش عمل نکرد.
و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. رضا میرزایی مدیر کل امنیتی استان کردستان اعلام کرد در جریان یک درگیری مرزی که بامداد شنبه در نزدیکی مریوان روی داده 11 مأمور سپاه پاسداران کشته شدند. به گفته حزب دموکرات کردستان ایران این حمله توسط یک گروه ناشناس مسلح انجام شده، اما خبرگزاری ایسنا عامل این حمله را گروه پژاک اعلام کرده. در این زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان، و از او درباره جزئیات این حمله پرسیده. آرش امام جمعه:
در ساعت 2 بامداد روز سیوم درگیری میان نیروهای پژاک و سپاه اتفاق افتاده که این درگیری تا ساعت 3:30 در اطراف شهر مریوان ادامه داشت. در این درگیری که اتفاق افتاده 11 نفر از نیروهای سپاه کشته شدند و 8 نفر دیگر هم مجروح شدند.
آقای امام جمعه، علت بالا بودن تلفات نیروهای سپاه در این درگیری چی بوده؟
واقعیت معلوم نیست اصلا این درگیری چجوری اتفاق افتاده، اما نیروهای پژاک قصد ورود به خاک ایران رو داشتن. نیروهای سپاه وقتی متوجه این ورود شدن درگیر شدن و در این درگیری نیروهای سپاه تلفات بیشتری رو دادن. 8 نفر از نیروهای سپاه نیروهای بومی بودند، افراد محلی و در منطقه بودند.
ظاهرا گفته شده که انفجار زاغ مهمات نیروهای سپاه دلیل بالا بودن تلفات بوده.
بله، یه همچین روایت هایی هم شده، اما خب تایید یا تکذیب خبر فعلا واقعا مشکل هست، چون خبرهای متعددی در این مورد منتشر شده و ما نمیتونیم این خبر رو به طور کامل تایید کنیم.
آقای امام جمعه، اونطور که منابع نزدیک به گروه پژاک اعلام کردند، این حمله در واکنش به کشته شدن تعدادی از اعضای این گروه بوده که چندی پیش اتفاق افتاده. آیا همینطور هست؟
بله، در روز 19 تیر ماه دوباره در نزدیک شهر مریوان درگیری بین نیروهای سپاه و حزب پژاک اتفاق افتاده که در این درگیری 4 نفر از حزب پژاک کشته میشن. حزب پژاک هم برای همین تلافی کردن این کشته شدن دوستانشان دست به این اقدام زدن و این درگیری اتفاق افتاده.
آقای امام جمعه، در یک سال گذشته به نظر میرسه که درگیری‌های نظامی نیروهای ایران و نیروهای مسلح مخالف کرد در اون منطقه بیشتر شده. آیا شاهد تغییر رویکردی در اهداف این دسته از گروه‌های مسلح هستیم؟
ببینید، این جریانات از اوایل انقلاب تا به امروز ادامه داشته، در مناطق مرزی کردنشین تداوم داشته، اما انعکاس خبری آنچنان وسیعی نداشته که ما بگیم مثلا در چند سال اخیر همین اتفاقات افتاده و مدام بوده، ولی خب چون انعکاس خبری آنچنانی نداشته بحثی هم روش انجام نشده، وگرنه بله این درگیری ها بوده ولی امسال شدت بیشتری پیدا کرده.
با توجه به اینکه این درگیری ها نزدیک مریوان بوده، الان شرایط در خود شهر مریوان چطور هست؟
شرایط شهر مریوان امروز شرایط تقریبا نظامی بود که میشد مشهود این شرایط نظامی رو دید.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با سفیران و مسئولان وزارت امور خارجه گفته آمریکا با اصل نظام اسلامی مشکل اساسی و مبنایی دارد و مذاکره با آمریکا هیچ فایده ای ندارد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از او پرسیده چرا رهبر ایران با مذاکره به آمریکا چنین دیدگاهی دارد. علیرضا نامور حقیقی:
رهبری ایران همیشه یک دیدگاه بدبینانه نسبت به اقدامات و روش‌های آمریکا در مورد ایران داشته. آقای خامنه‌ای معتقده که آمریکا هدف کلیش تغییر نظام هست و این رو حالا در مواردی از روش‌های سخت یا از روش‌های نرم دنبال می‌کنه. به هر حال اون چیزی که مهم هست این بدبینی در دوره آقای ترامپ و با اقدامات آقای ترامپ برای بیرون آمدن از برجام تشدید شده. یک خوشبینی نسبتاً کمرنگی در دوره آقای اوباما ظاهر شد. برای اولین بار ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم داشتن، یه توافقی دست پیدا کردن و انتظار می‌رفت که بتونه در حوزه‌های دیگه در مورد مسائل منطقه‌ای هم به یک توافقات دست پیدا کنن. ولی به هر حال تصورات آقای ترامپ که معتقده که ایران، آقای اوباما اگر دو ماه محاصره اقتصادی رو ادامه داده بود، تحریم‌ها رو ادامه داده بود، ایران دچار فروپاشی می‌شد و تیم جدیدی که الان در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا حاکم میشه، آقای بولتون و پومپئو، اینا قبلا هم خواستار بمباران ایران شده بودن و هم معتقدن که نظام جمهوری اسلامی با یک تحریم و فشار اقتصادی همه‌جانبه قطعاً دچار فروپاشی خواهد شد. حالا این روش که علارغم اینکه وزارت خارجه ما دنبال تغییر رژیم نیستیم بلکه تغییر رفتار هستیم، در عمل سیاست تغییر رژیم رو دارن دنبال میکنن و این خب طبیعتاً بدبینی‌ها رو افزایش داده. و آقای خامنه‌ای که قبلاً معتقد بود که مذاکرات یا گفتگو و بهبود رابطه الزاماً به جایی نمی‌رسه، الان با دولت ترامپ این شواهد رو پیدا کرده. یه نکته. نکته دومم این که به هر حال مسائل منطقه‌ای و مسائل دفاعی ایران موضوعات حادی در اومده. آقای ترامپ سیاستی که دنبال می‌کنه در مورد موضوع هسته‌ای که میگه غنی‌سازی صفر باشه، نقض اون تعهداتی است که دولت قبلی آمریکا داده و خب می‌دونید این از جنبه اندلی با مشکلات مواجه است. البته من فکر می‌کنم در حوزه مسائل منطقه‌ای و مسائل دفاعی که مسئله موشکی هم می‌تونه جزئی از اون باشه، نه فقط مسئله موشکی ایران، امکان مذاکراتی میان ایران و آمریکا وجود داره. به نظر میرسه پیام‌های از طریق عمان و سوئیس هم رد و بدل شده، ممکنه در سطوح میانی هم مذاکراتی صورت گرفته باشه، اما چقدر اینا منجر به مذاکرات بزرگتری بشه مثل مذاکراتی در دوره آقای اوباما بود، باید دید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
به هم دیدگاه دونالد ترامپ اشاره کردید، هم به دیدگاه علی خامنه‌ای شما اشاره کردید. من می‌خوام ببینم در شرایط فعلی چه شرایطی باید به وجود بیاد که این دو کشور به مذاکره مستقیم بپردازن.
ایران، من فکر می‌کنم در شرایطی ایران ممکنه پیش بره. بخشش مربوط به اینه که دولت ترامپ انعطاف‌های بیشتری داشته باشه. الان ایران فکر می‌کنه که ترامپ در مسائل مربوط به تجاری میان ترامپ و اروپا، ترامپ و چین و روسیه یک نقارهای ایجاد شده. این نکته. نکته دومی که دولت ترامپ از جنبه داخلی چه در مورد مسائل مربوط به روسیه، چه در مورد مسائل مربوط به جنجال‌های رابطه با یک هنرپیشه پلی بوی، همه اینها دولت ترامپ با یه مشکلات داخلی مواجه است. و سوم این که در مورد مسائل منطقه‌ای اونجوری که دولت ترامپ فکر می‌کرد در مورد یمن، سوریه، عراق، همه مسائل اونجوری که دولت آمریکا فکر می‌کرد پیش نرفته. در این حال ایران هم با همین مشکلات مواجه است. در سوریه، عراق با یه مشکلاتی مواجه است بیش از گذشته. دومی که از جنبه داخلی به هر حال نارضایتی‌های اقتصادی خیلی افزایش پیدا کرده، میتونه به خیابون‌ها کشیده بشه. و سوم این که از جنبه رابطه میان حکومت و ملت، بخشی از روش‌ها و اقدامات توجیه‌ناپذیره. یعنی جامعه ایران جامعه گذشته نیست که بسیج بشه در مورد علی آمریکا. اگه از این زاویه نگاه کنیم، دو طرف ممکنه به یک انعطاف‌های دست پیدا کنن و اون موقع میتونه زمینهای مذاکره برای یک تفاهم جدید صورت بگیره.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا. اما در ادامه یک مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید که مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه به مصوبه مجلس در مورد حقوق اقلیت‌های مذهبی برای شرکت در انتخابات رأی داد. این رأی خود به خود موقعیت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر و روستای استان یزد رو در بر می‌گیره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد که برای مدتی اجازه حضور در این شورا را نداشت، با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای شهر باز خواهد گشت. آقای نیکنام در جریان انتخابات شورای شهر و روستا در ابتدای سال 96 توانست با 22,000 رأی به عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابی یزد وارد شورای شهر شود، اما رقیب وی علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا که که شکست خورده بود، از سپنتا نیکنام به دلیل زرتشتی بودن و اعلام عمومی نکردن این نکته شکایت کرد و در نهایت دیوان عدالت اداری به نفع نامزد اصولگرای شکست خورده رأی داد و عضویت آقای نیکنام معلق شد. معلق شدن عضویت سپنتا نیکنام آغازگر جریانی شد در خصوص تایید صلاحیت اقلیت‌های مذهبی برای شرکت در انتخابات. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق در خصوص رأی روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات چنین می‌گوید:
قاعدتا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بازتاب‌های زیادی بوده که این موضوع داشته و اگر مجمع تشخیص در نهایت رأی منفی می‌داد به حضور آقای نیکنام در شورای شهر، میتونست بازتاب‌های داخلی و خارجی خیلی گسترده و بعدی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. اما این موضوع به معنای اتفاق خیلی خاص برای شورای نگهبان نیست، چون شورای نگهبان قبلا هم اعلام کرده که این شورا وظیفه تشخیص شهر را داره، اما مجمع تشخیص هست که میتونه در موارد خاصی به نوعی تشخیص مصلحت را بده. نکته دیگه این که باید دید که در انتخابات بعد عملا چه اتفاقی میفته.
آنچه که خبر معلق شدن سپنتا نیکنام را داغ می کرد از پیش از انتخابات آغاز شده بود. در فروردین ماه سال 96، یعنی یک ماه پیش از برگزاری انتخابات، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در یادداشتی اعلام کرد که استیلای فرد غیر مسلمان بر جامعه مسلمان خلاف قانون و شرع است. علی‌رغم این اظهار نظر، آقای نیکنام رأی آورد، اما این سخنان در کنار معلق شدن عضویت سپنتا نیکنام پای مجلس شورای اسلامی را به این داستان باز کرد. مجلس در واکنشی سریع اقدام آقای جنتی را دخالت شورای نگهبان در انتخابات دانست. شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا برخلاف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس نقشی ندارد. مجلس هم به میدان آمد تا برای مقابله با شورای نگهبان لایحه‌ای را تصویب کند، لایحه‌ای که به موجب آن اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد انتخابات شورای شهر و روستای محل اقامت خود شوند. این لایحه در مجلس رأی آورد، اما شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرد و مجلس که همچنان پافشاری میکرد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد، تا اینکه سرانجام روز 30 تیر در جلسه‌ای به ریاست آیت الله موحدی کرمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس رأی داد، مصوبه‌ای که در آن مشخصاً قید شده که اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی باید به جای اسلام به اصول دین خود اعتقاد و التزام داشته باشند. رأی به این مصوبه به معنای ابقا و بازگشت سپنتا نیکنام است. از احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی میپرسم که آیا این اتفاق پیروزی مجلس شورای اسلامی در مقابل شورای نگهبان محسوب میشود؟
میشه گفت به هر حال این پیروزی مجلس و همه نهادهای مدنی یا فضای مجازی یا رسانه‌هایی بود که این موضوع رو پیگیری میکردن، اما این پیروزی به معنای یک پیروزی خیلی بزرگ یا خیلی پیروزی استراتژیک نیست و تنها موردیه.
اگرچه سپنتا نیکنام با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند به عنوان عضو زرتشتی شورای شهر و روستای استان یزد فعالیت کند، اما هزاران تن دیگر از معتقدان به باورهای مذهبی دیگر نظیر بهائیان در ایران همچنان اجازه هیچ گونه فعالیت سیاسی یا احراز پست دولتی ندارند. در یک سالی که پرونده سپنتا نیکنام در جریان بود، توجهات بسیاری به مسئله حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران جلب شد. گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد سرکوب و نقض آزادی بیان در ایران و همچنین گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی ادیان از جمله گزارش‌هایی بودند که در کنار نمونه‌هایی که در داخل ایران تولید می‌شد به پرونده سپنتا نیکنام پرداختند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته وضعیت اهل سنت در دولت حسن روحانی تغییر نکرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه با گروه‌هایی از ایرانیان مقیم آمریکا در محل کتابخانه ریگان در ایالت کالیفرنیای آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در کتابخانه ریگان در شهر سیمی ولی ایالت کالیفرنیای آمریکا در راستای حمایت دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شهروندان ایرانی اعلام شده است. حمایتی که دونالد ترامپ از آغاز ریاست جمهوری خود همواره بر آن تاکید داشته و گفته است که او و دولتش در کنار مردم ایران می ایستند. مایک پومپئو امروز یکشنبه از شمار زیادی از ایرانی آمریکایی ها دعوت کرده که در این دیدار با آنها گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه این اقدام را در راستای آنچه حمایت از صدای ایرانیان خوانده توصیف کرده است. رضا تقی‌زاده کارشناس و تحلیلگر مناسبات خارجی ایران در بریتانیا در مورد ساختار و هدف این دیدار میگوید.
آقای پومپئو در یک نشست غیر رسمی در کتابخانه ریگان در کالیفرنیا فرصت خواهد داشت به کسانی که ایرانی هستند، ایرانی تبار هستند و نمایندگان اپوزیسیون هستند توضیح بده که سیاست خارجی دولتش چه هدفهای مشخصی رو در جهت تضعیف حکومت کنونی و تقویت دست مردم در پیش داره. بیشتر نوعی آشنایی با مردم و آشنایی ایرانی تبارهاست از نزدیک با وزیر خارجه آمریکا. قصد تبلیغات کمتر توش است در جهت یک گروه سیاسی خاص.
مایک پومپئو روز پنجشنبه در توییتی نوشت از مردم ایران در مبارزه برای آزادی، عدالت و احترام به حقوق بشر حمایت می‌کند. به گفته رضا تقی‌زاده در این دیدار ایرانیان مقیم آمریکا فرصت خواهند یافت که پرسش‌ها و ابهاماتی را که در مورد این سیاست آمریکا در قبال ایران برایشان به وجود آمده با او در میان بگذارند.
در فرصتی که ایرانی تبارهای آمریکا به دست میارن مجال خواهند داشت مستقیما از وزیر خارجه آمریکا بپرسن که آیا واقعا مضامین حقوق بشر، دفاع از آزادی‌ها در داخل ایران همونقدر برای دولت کنونی اهمیت داره که امنیت کشورهای متحدش در منطقه، یعنی همونطور که پای برنامه اتمی جمهوری اسلامی به عنوان مخالف آمریکا میسته، آیا این دولت تازه از همگرایی، از آزادی سیاسی، از بودن انتخاب آزاد در ایران پشتیبانی خواهد کرد؟
دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم آمریکا در حالی انجام می‌گیرد که ایالات متحده تحریم‌های خود را در دو نوبت 13 مرداد و 13 آبان همراه با یک رشته تحریم‌های تازه اثر خواهد گرفت. کیان معنوی، رادیو فردا.
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
درخواستی دارم از آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اون آقازاده هایی که دارن تو آمریکا زندگی میکنن، خوش میگذرونن، همه اونا رو بندازه بیرون و اموالشون هم مصادره کنه. مثل اینکه اون تو این 40 مقبر آمریکا گفتن و مقبر فلان کشور گفتن فقط برای ملت بدبخت ایران بوده، ولی برای خودشون آمریکا بهشته. به والله همشون تو آمریکا دارن بهترین زندگی ها میکنن. به ما ملت ایران 70-80 میلیون داریم تو جهنم زندگی میکنیم.
روی کردش دوست ندارم. بیاد حمله کنه همه ما رو نجات بده بابا. همه ما توی گرفتاری و گرونی دلار و همه چی توی این گرونی ها توی ایران گیر کردیم. فقط مگه آمریکا بیاد ما رو نجات بده از دست این آخونده.
به نظر من دولت آمریکا اگر میخواد نشون بده که حامی مردم ایرانه، بهترین کار اینه که فرزندای این افراد دولتی جمهوری اسلامی رو همشونو از آمریکا اخراج بکنه، اموالشون رو ضبط بکنه و دیگه اجازه نده اینو وارد خاک آمریکا بشن. و اگه بتونه این کار رو تو اروپا و کشورهای دیگه هم انجام بده خیلی خوب میشه.
من از ایران زنگ میزنم. اگر آقای ترامپ راست میگه 1 تحریما رو برداره، به ایران فرصت بده، خواسته هاشو بگه، بعد اگر دید خواسته هاش اجرا نشده بعد دوباره تحریما رو بذاره. ایشون میخواد برای ایرانیای صحبت کنه که دهنشون بسته است، اگر یکیشون بلند شه یه انتقاد از ترامپ انجام بده سریع از آمریکا میندازنش بیرون. پس داره برای کسانی حرف میزنه که چشم و گوش و دهنشون بسته است. اگر واقعا آقای ترامپ درست میگه این کارو انجام بده، بعد بگه دیدید من این کارو اول انجام دادم، شما دروغ گفتید، نه اینکه دست پیشو بگیره که ما اول کوتاه بیایم.
حالا ما نظرمون رو بگیم فایده ای نداره، چون شما پخش نمی کنید، چون که به ضررتونه. ولی اگر پخش کردید احیانا به نظر من به وزیر امور خارجه ایالات متحده ارتباطی نداره در امور داخلی کشور ما دخالت کنه.
غلامرضا حیدری نماینده اصخایی میکنم نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در توییتر خودش نوشته به طور تقریبی رئیس جمهور قریب به اتفاق وعده هایی که داد رو عمل نکرد، خصوصا شاه بیت رأی آوری ایشان یعنی رفع حصر رو. به گفته این نماینده مجلس نه تنها رئیس جمهور هیچ اقدامی نکرد، بلکه کمیته رفع حصر فراکسیون امید که با دو رئیس قوه دیگر جلسه داشت و با آنها به کمیته وقت دادن، اما نتوانستیم با آقای روحانی جلسه ای داشته باشند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی که این گفتگو رو میشنوید.
قطعا بخش مهم و اساسی از وعده های آقای روحانی در رابطه با انتخابات تحقق پیدا نکرده و آقای روحانی هیچ توضیح روشنی در این باره هم نداده و مردمی که بهشون رأی دادن و گروه های سیاسی که بهشون رأی دادن توضیح نشدن. و یکی از اون مسائل هم بحث رفع حصر، همه اینها به هم ارتباط داره. شاید بعضیا فکر کنن که با مشکلات عظیمی که کشور داره امروز رفع حصر لابلای مشکلات دیگه میشه، ولی باید توجه داشته باشیم که رفع حصر هم یکی از مسائلی هستش که یکی از ابعاد فساد حاکم بر کشور، یکی از ابعاد ناکارآمدی در مدیریت کشور هست و همه اینا با هم یه ارتباط داره و امروز الان همه باید متوجه شده باشن که مشکل اساسی کشور در انتخاب این تاکتیک یا اون تاکتیک، این راه حل یا اون راه حل فنی نیست، بلکه مسائل کلان سیاسی هست و رفع حصر به تغییر پارادایم سیاسی در کشور و نگاه جدید به امر سیاسی و همچنین این سیاست ورزی منطبق با شرایط ارتباط داره. و از این نظر همچنان بحث روز هست و مسئله روز کشور هست. و این اتفاق بیفته بسیاری از چیزا میتونه در جهت مثبت تغییر پیدا کنه.
آقای امیر ارجمند، برخی معتقدن که اولویت اول دولت آقای روحانی مسائل اقتصادی، مسائل تحریم هاست و مسئله هست دیگه به اون معنا اولویت نداره برای دولت. آیا شما هم چنین تصوری دارید که موضوع هست الان موضوع بی اهمیت یا کم اهمیتی شده هم برای دولت هم برای افکار عمومی؟
ببینید، برای دولت من نمیدونم آیا این فقط اولویت داشته یا نه. دولت با این مطالبه رأی آورد، یکی از علل مهم رأی آوریش این بود، اما بهش عمل نکرد و این نکته مهم هستش. الان ما مشکلات بسیار زیادی داریم، مشکلات بسیار روزمره و حاد در کشور هست و خوب شاید که در نظر بعضی ها حد اون جلوه گذشته رو نداشته باشه، ولی در پاسخ قبلی توضیح دادم که این مسائل همه هم یه ارتباط دارن. رفع حصر همچنان مسئله بسیار مهمی برای کشور هست، زیرا رفع حصر باعث تغییر پارادایم سیاسی در کشور میشه. امروز همه باید متوجه شده باشیم که بحث تنها انتخاب این سیاست یا اون سیاست نیست، تاکتیک نیست، یا این روش مثلا حل مسئله اقتصادی یا اون یکی روش نیست. مسئله کلان و اساسی در سیاست کل کشور هستش و این امر هستش که میتونه کمک کنه به تغییر پارادایم سیاسی در کشور و اصلاح امور به صورت جدی. من فکر میکنم که همچنان مسئله بسیار مهمیه.
آقای امیر ارجمند، آقای غلامرضا حیدری نماینده مجلس در بخش دیگری از توییتی که کرده میگه نه تنها آقای روحانی هیچ اقدامی برای رفع حصر نکرده، بلکه کمیته رفع حصر فراکسیون امید که با دو رئیس قوه دیگه که منظورشون رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه آقایان لاریجانی ها هستن، گفته اونها به کمیته وقت دادن اما نتونستیم با آقای روحانی رئیس جمهور جلسه ای داشته باشیم. چرا آقای روحانی حتی حاضر به تشکیل یک جلسه با فراکسیون امید که این موضوع رفع حصر رو دنبال میکنن نبوده؟
و حالا این برای من هم جای سوال بسیار جای تعجب هست و جای گله‌گذاری جدی هست. آقای روحانی هیچ شفاف عمل نکرده در این رابطه، فقط ادعا شده که ما در حال تلاش هستیم اجازه بدید که ما بتونیم از طریق صحبت و گفتگو مسئله رو حل بکنیم، آرامش برقرار باشه تا ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم و این درخواست ها بهش توجه شد ولی طرف مقابل هیچ نتیجه ای رو ارائه نکرد و من فکر میکنم که اساساً شاید کاری رو انجام ندادن، چون کار جدی رو انجام ندادن، توضیح هم برای ارائه به مردم ندارن. لذا این یک امری است که باعث تعجب و باعث شرمندگی باید باشه برای همه، برای آقای روحانی، برای دولت و همچنین باعث شرمندگی خواهد شد کسایی که مردم رو تشویق کردن با توجه به مسئله رفع هست با آقای روحانی رأی بدن و امروز خوب در مقابل رأی دهندگان پاسخ مشخصی رو ندارن.
گفتگو با اردشیر امیر ارجمند رو میشنیدید و با این گزارش به پایان بخش خبری میرسیم.